نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در ایران، شمایی که مجله نیمه شب رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها در آغاز سه شنبه ایران. همراه شما خواهیم بود، همراه با همکارانم هم که بخش‌های مختلف مجله نیمه شب رادیو فردا رو تهیه کردم برای 45 دقیقه آینده شما. آزاده اسدی هستم و در کنارم فهیمه خضر حیدری آماده است برای خوندن خبرها.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا، خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه، به گفته او، به هیچ غریبه ای ام از آمریکایی و غیر آمریکایی اجازه نمی‌دهد که از مراکز نظامی حساس ایران بازدید کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی اشاره کرد که بازدید آمریکایی‌ها از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه بسیار دقیق رهبر جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. آقای ولایتی همچنین تأکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفته او همواره از نبود هیچ نشانه‌ای از انحراف در مسیر کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در ایران گزارش داده است. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل همین امر را نشانه آن دانست که غرب به گفته او از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن است، اما دنبال بهانه می‌گردد. حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه با اعلام اینکه هر نوع مسمومیتی از نظر پزشکی عمدی تلقی می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، گفت امکان عمدی بودن مسمومیت زائران در مشهد وجود دارد. بر اساس گزارش ها 32 تن از زائران عربستانی مسموم و 4 تن از آنها جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر بهداشت ایران گفته است که علت مسمومیت زائران عربستانی استفاده از سمی بوده که در اتاقهایی که آنها مستقر بودند استفاده شده است. در همین حال به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از دستگیری مدیر و دست کم 4 تن از خدمه هتلی که زائران عربستانی در آن مسموم شده و جان خود را از دست داده اند خبر داد. غلامرضا محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که عمدی بودن و جنایی بودن قضیه هنوز ثابت نشده و گفته است که باید در انتظار نتیجه تحقیقات آزمایشگاهی بود. همچنان در ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش آمار بیکاری در ایران خبر می‌دهد و می‌گوید که با فارغ التحصیلی حدود 4 میلیون دانشجو از دانشگاه‌های کشور، تعداد فارغ التحصیلان بیکار در آینده بیشتر هم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی روز یکشنبه و در حاشیه همایش مهارت آموزی و اشتغال افزود، هم‌اکنون 40% از بیکاران کشور دانش آموخته دانشگاهی هستند. وزیر کار دولت حسن روحانی همچنین با اعلام اینکه بسیاری از مشاغل در روستاها در حال از بین رفتن هستند، از همه دستگاه‌ها خواست تا در راه حل معضل بیکاری و توسعه اشتغال در بنگاه‌های خرد و متوسط همکاری کنند. حل بحران بیکاری در ایران یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت حسن روحانی بوده است. مدیرعامل منطقه آزاد کیش از کشف یک مخزن بزرگ گازی در این جزیره خبر داد که به گفته او بزرگترین مخزن گازی مستقل در ایران است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اصغر منسان همچنین از شناسایی 13 حلقه چاه نفت جدید طی چند سال گذشته در جزیره کیش خبر داد و گفت 2 دکل حفاری نیز در این جزیره مستقر شده است. آقای منسان با تایید این خبر که پس از توافق اولیه هسته‌ای در ژنو، سرمایه‌گذاران خارجی به ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این جزیره مشغول شدند، افزود در حال حاضر به سرعت در حال توسعه بخش‌های مختلف صنعت تجاری و امکانات در جزیره کیش هستیم تا آمادگی برای حضور و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کنیم. و با اشاره به کمبودها از جمله در حوزه اینترنت در جزیره کیش گفت، اینکه به سرمایه‌گذاران بگوییم اینترنت مشکل دارد و سرعت آن پایین است، موضوع خوشایندی نیست. آزاده،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ابعاد احتمالی نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران روشن خواهد شد.
وقتی که دادن این امتیاز موکول میشه به پذیرفتن معاهده الحاقی از سوی ایران، بعد از پذیرفتن این شرایط باید به عنوان تعهد ایران برای بازرسای آژانس فراهم بشه.
تشکیل ستاد ملی مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران.
یک درخت هم اگه بخواد 40 سال 50 سال طول بکشه تا بالغ بشه، این ارزش داره چه برسه به اندازه 800 زمین فوتبال.
در ادامه بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، با ما بمونید. دولت آمریکا روز دوشنبه یک بار دیگه تاکید کرد که بدون مجاز بودن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دسترسی به تمام تأسیسات ایران به منظور تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران، ایالات متحده آمریکا توافقی را نخواهد پذیرفت. قائم مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که استفاده از گزینه نظامی را مردود می‌داند. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
دولت آمریکا بار دیگر با تاکید بر لزوم راستی آزمایی برنامه‌های هسته‌ای دولت ایران اعلام کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به تمام تأسیسات ایران دسترسی داشته باشد. این مطلب را آنتونی بلینکن، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در سخنرانی اجلاس کمیته جهانی یهودیان آمریکایی بیان کرد.
We would not agree to a deal unless the IAEA is granted access.
آقای بلینکن تاکید کرد که آمریکا هیچ توافقی را نخواهد پذیرفت مگر آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هر گونه تأسیساتی که برای راستی آزمایی صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران لازم بداند دسترسی داشته باشد.
The United States continues to believe, as we have from day one, that no deal is preferable to a bad deal.
قائم مقام وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر یادآور شد که نداشتن توافق با ایران بهتر از پذیرش یک توافق بد است. او گفت که در جریان گفتگوها فرصت‌های فراوانی برای پذیرفتن توافقی بد فراهم بود. آمریکا نه در آن هنگام و نه در آینده توافق ناپسندی را نخواهد پذیرفت. به گفته آقای بلینکن، تمام آمریکاییان، کنگره این کشور و شریکان نزدیک آمریکا قادر به بررسی جزئیات توافق خواهند بود. آنتونی بلینکن در ادامه سخنان خود از موضع طرفداران گزینه نظامی انتقاد کرد و تلاش‌های دیپلماتیک را بهترین راه لگام زدن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نامید. او در همان حال گفت که دستیابی به توافق همه جانبه به منزله پایان و یا تغییر در تعهد آمریکا به پشتیبانی از کسانی که در ایران به حقوق جهان شمول بشر و حکومت قانون تلاش می‌کنند نخواهد بود. قائم مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین خواستار آزادی 3 شهروند آمریکایی زندانی در ایران، سعید عابدینی، امیر حکمتی و جیسون رضاییان و همینطور کمک به یافتن رابرت لوینسون، آمریکایی ناپدید شده در ایران شد.
But Iran released Saeed Abedini, Amir Hekmati, Jason Rezaian and helped us find Robert Levinson.
آقای بلینکن این نکته را نیز اضافه کرد که دستیابی به توافق همه جانبه موجب تغییر در تعهد ایالات متحده به مقابله با تلاش‌های دولت ایران در دامن زدن به بی‌ثباتی و پشتیبانی از تروریسم نخواهد شد.
And reaching a comprehensive deal will not alter our commitment to fighting Iran's efforts.
او تأکید کرد که این تعهد با توافق همه جانبه و یا بدون آن تغییر نمی کند. در آمریکا روز دوشنبه نتیجه تازه ترین نظرخواهی درباره گفتگوهای هسته‌ای با ایران نیز انتشار یافت. بر اساس این نظرخواهی که در نشریه فوربز منتشر شده، 42% آمریکاییان از رویکرد دیپلماتیک و صلح‌آمیز با برنامه اتمی ایران پشتیبانی می‌کنند، در حالی که 32% با این رویکرد مخالفند و 23% هم در این مورد مطمئن نبودند. این نظرخواهی می‌گوید که آمریکاییان در زمینه برخورد با ایران علائم متناقضی ارائه می‌کنند، در حالی که از یک سو از تلاش‌های دیپلماتیک دولت خود پشتیبانی می‌کنند، در همان حال با حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران هم مخالفتی ندارند. 45% آمریکاییان در این زمینه پاسخ آری دادند و تنها 23% با حمله نظامی اسرائیل مخالفت کردند و 32% هم اصلا به این پرسش فکر نکردند.
نادر صدیقی گزارش میداد. با این حساب روز دوشنبه 18 خرداد ماه یوکیو آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام گفت که اطمینان داره اگر ایران توافق لوزان رو اجرا کنه در مدت زمانی معقول موضوع ابعاد احتمالی نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم روشن خواهد شد. جزئیات از حمید فاطمی.
روز دوشنبه 18 خرداد 8 ژوئن نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که به شورای حکام ارائه شده گفته است اگر ایران خواهان توافق هسته‌ای برای برچیده شدن تحریم هاست، باید در خصوص تحقیقات معوق مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آژانس همکاری کند. به نوشته اسوسییتد پرس در این بیانیه آمده است که ایران هر گونه کار بر روی جنگ افزار هسته‌ای یا علاقه به دستیابی به این نوع جنگ افزار را رد می کند، اما درخواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای همکاری در زمینه تحقیقات مربوط به این مسئله نیز رد کرده است. بیانیه اتحادیه اروپا همچنین می افزاید کامل شدن تحقیقات در مورد این اتهامات امری اساسی برای رسیدن به توافق هسته‌ای است. از سوی دیگر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس ابراز اطمینان کرد که اگر ایران توافق لوزان را اجرا کند، در مدت زمانی معقول پس از اجرای آن موضوع ابعاد احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم روشن خواهد شد. این نخستین بار است که آقای آمانو موضوع تحقیقات آژانس در مورد جنبه‌های احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که موضوعی فنی است پیوند می‌دهد به مذاکرات سیاسی ایران و گروه 5 به اضافه 1. نظر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، را در این باره می‌شنویم.
مذاکرات فنی با آژانس همیشه موازی با مذاکرات سیاسی جلو می‌رفته و توافق در هر دو بخش لازم و ملزوم این مذاکرات بودن. ولی اظهار نظر آقای آمانو به خصوص در شورای حکام در فاصله کمی پیش از انقضای مهلت تعیین شده در ماه جون برای تمام کردن مذاکرات جاری، به نظر من امتیازی است که آژانس در اختیار مذاکره کنندگان ایران میده، با توجه به اینکه میدونن ناظران خارجی که دولت و مذاکره کنندگان ایرانی زیر فشار جدی اصولگرایان و نظامی ها برای بازدید از مراکز نظامی هستند. ولی در عمل این امتیاز بزرگی نیست. وقتی که دادن این امتیاز موکول میشه به پذیرفتن معاهده الحاقی از سوی ایران، بعد از پذیرفتن در هر شرایطی آژانس مایل به بازدید از مراکزی باشه من جمله مراکزی که نظامی هستند، این شرایط باید به عنوان تعهد ایران برای بازدیدهای آژانس فراهم بشه.
توافق لوزان همان توافقی است که در دوم آوریل گذشته 13 فروردین ماه میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 حاصل شد و یکی از پایه‌های این توافق پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران یا بازجویی از آنان در پروتکل الحاقی وجود ندارد و چنین نیست که هر زمان بخواهند بتوانند به هر کجا ورود پیدا کنند. از رضا تقی‌زاده می‌پرسم طبق پروتکل الحاقی آیا درهای تأسیسات نظامی ایران بدون محدودیت بر روی بازرسان آژانس باز می‌شود؟
اولا باید اینو بپذیریم که ایران یک کشور پیشرفته نظامی نیست و دارای اسرار نظامی خاصی نیست که برای دنیای خارج پوشیده باشه یا حتی بازدید از بعضی از پادگان‌ها یا مراکز نظامی شرایط امنیتی ایران رو دشوارتر از پیش بکنه. این طبیعتاً یک بهانه است، چنان که پیشتر بعد از سال 2003 ایران دو بار اجازه بازدید از همین پارکینگ که یک محل مهماتسازی هست رو صادر کرد. ولی در پروتکل الحاقی در هیچ کجا اشاره صریح به این که مراکز نظامی کشورهای مشکوک باید مورد بازدید و بازرسی قرار بگیرن وجود نداره، ولی از بند 4 تا 6 همین پیمان ضرورت بازدید از مراکز مشکوک رو اجتناب ناپذیر میکنه و این انتظار انتظاری طبیعی است، چون که اگر یک کشوری مثل کره شمالی یا ایران که پیشتر مراکز اتمیش رو پنهان نگاه داشته بخواد در یکی از مراکز مثلا نظامی فعالیت خاص اتمی انجام بده، مثلا 1000 دستگاه سانتریفیوژ نصب کنه و مشغول غنی‌سازی بشه، طبیعی است که بایستی این مرکز مورد بازدید قرار بگیره. این اگرچه به صراحت در پروتکل الحاقی قرار نگرفته، ولی حق بازدید سرزده از مراکز مشکوک در پروتکل الحاقی گنجانده شده و 140 کشور که به این پروتکل پیوستن مفاد اون رو در کلیت و جامعیتش پذیرفتن. در حقیقت اون چی که نظامی ها عنوان میکنن بهانه‌ای برای مانع تراشیدن در مقابل مذاکرات اتمی و پیشگیری از نهایی شدن این توافق در آخرین روزهای باقی مانده است.
در این میان به گزارش خبرگزاری آلمان، دیپلمات‌ها در وین می میگویند در حالی که مذاکرات حساس ایران و گروه 5 به اضافه 1 به مهلت مقرر 9 تیر ماه نزدیک میشوند، انتظار نمی رود که موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نشست جاری شورای حکام خیلی برجسته شود.
این صدای رادیو فرداست. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد که حمید بقائی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران بازداشت شده. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که غلام حسین محسنی اجرایی با اعلام اینکه حمید بقائی روز دوشنبه بازداشت شده، گفته بازپرس پرونده معاون رئیس جمهور سابق او را احضار و بازداشت کرده. بهروز کارونی.
سخنگوی قوه قضاییه که خبر بازداشت حمید بقائی معاون رئیس جمهوری سابق ایران را اعلام کرد، گفت که از بیان جزئیات اتهامات او معذور است. حمید بقائی پس از محمد رضا رحیمی دومین معاون محمود احمدی نژاد است که بازداشت می شود. در سال 90 و پس از بازداشت رؤسای مناطق آزاد اروند و ارس و نیز رئیس موزه ملی ایران که از آنان به عنوان افراد نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقائی نام برده می شد، شایعه احتمال بازداشت این دو سیاستمدار نزدیک به محمود احمدی نژاد نیز به اتهام تخلفات مالی مطرح شده بود. این در حالی بود که محمود احمدی نژاد در واکنش به این شایعه دولتش را خط قرمز خود خواند و گفت که اگر بخواهند به آن دست درازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم. حمید بقائی در دولت دوم محمود احمدی نژاد پس از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد. او در دولت اول محمود احمدی نژاد قائم مقام این سازمان بود. حمید بقائی پس از مدتی به سمت معاون اجرایی رئیس جمهور و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد. در سالهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مقامهای دولت حسن روحانی حمید بقائی را به تخلفات مالی متهم کردند. در سال 90 احمد توکلی از نمایندگان مجلس در گزارشی گفت که حمید بقائی برای واگذاری یک پروژه 450 میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی تلاش کرده و در آن دست داشته است. همچنین اکبر ترکان رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران در خرداد سال گذشته حمید بقائی را متهم کرد که 3 ساختمان دولتی را به نرخ بسیار نازل به مؤسسه تحت نظارت خود اجاره داده است. آقای ترکان پیش از آن نیز گفته بود که در روز تحلیف حسن روحانی 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی نژاد واریز شده است. پس از این اتهام حمید بقائی اعلام کرد که مبلغ مورد اشاره اکبر ترکان به حساب دولت بازگردانده شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد در مورد اینکه حمید بقائی به گفته سخنگوی قوه قضاییه که معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران بوده بازداشت شده.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در خبرها هم شنیدید که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه از تشکیل ستاد ملی مقابله با آتش سوزی در جنگل‌های ایران خبر داد و گفت که هماهنگی این ستاد به عهده ستاد مدیریت بحران کشور خواهد بود. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه جنگل‌ها را میراث ملی کشور خوانده و گفته از مردم باید در حفظ و حراست از آن همه تلاش خود را به کار گیرند. آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران به نظر می‌رسد که سلسله‌وار شده باشد. آخرین آن آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط ایلام بود که آخر هفته گذشته دست کم 100 هکتار از آن در آتش سوخت و درخت‌های بلوط آن نابود شد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه از تشکیل ستاد ملی مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها خبر داد. رادیو فردا دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست را جویا شده است.
ما مرتب شاهد آتش سوزی های وحشتناکی هستیم که در جای جای مملکت من جنگل های شمال زاگرس اتفاق میفته، حتی جنگل های منفرد مانند کامفیریز و جزینک در سیستان و بلوچستان و یا جنگل باغ شادی در یزد. اینها سرمایه های ملی ما هستند و سرمایه های بی‌بدیلی هستند برای یه مملکت خوش و نیمه خوش، ولی تا به حال به نظر میرسید که مقامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل ها نداشتن. تا به حال نگرش این بوده در یک سال، یعنی پیرسال، بیش از 790 آتش سوزی در مریوان اتفاق افتاد و هیچ کس اظهار ناراحتی از این موضوع نمی کرد. به نظر می رسه که خوشبختانه این آتش سوزی جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد و مقامات رو تحت سؤال قرار دادن که چرا شما ها توجه نمی کنید. البته 210 هکتار از زمین، یعنی حدود 400 تا زمین فوتبال از جنگل های با ارزش زاگرس رو ما از دست دادیم، ولی نتیجهش این شد که به نظر می رسه که یک چنین ستادی انجام بشه. جای این ستاد خیلی خالی بوده و مدت هاست که از زمانش گذشته، ولی بالاخره دیر بشه بهتر از این است که هیچ وقت اتفاق نیفته.
کارشناسان می گویند که سوختن جنگل ها تنها به معنای از بین رفتن درختان نیست. ده ها عواقب حیاتی دیگر نیز دارد. فرسایش شدید خاک، از بین رفتن منابع آبی زیرزمینی و نابودی قشر وسیعی از حیات وحش. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
وقتی که یه جنگلی می‌سوزه، علاوه بر این درخت‌ها می‌میرن به اکسیژن و ترابت و رطوبت هوا از بین می‌ره، این جنگل‌ها معمولاً یه مخزن آب هست که درخت‌ها از بالا که باران میاد اینو جذب می‌کنه، در ریشه و ساقه و برگش نگه می‌داره و مقدار زیادی شمانه یه ناودان به زمین می‌فرسته و سفره آب زیرزمینی رو تشکیل می‌ده. جنگل‌های زاگرس حدود یک سوم از آب خلاط قاره ایران رو تامین میکنه، که تمام اینها به خاطر وجود درخت ها هست. اگر اینها از بین بره، ما یک سوم آب خلاط قاره ایران رو از دست میدیم. علاوه بر اون، شما در مورد حیات وحش، ما حیات وحشمون فقط شامل گوزن و آهو و کلبز و قوچ و میش نیست که میتوانن از آتش فرار میکنن. املا و اقسام حشرات، زیستان، خزندگان، بسیاری از پرندگان که در این فاز دانه گذاشتن و نمیتونن یا اول جوجه هاشون فرار میکنن، یه خسارت عظیم به محیط زیست من میکرد در اون قسمتی که آتش میسوزه وارد میشه. این جنگل ها وقتی که میسوزن براسی قابل جبران نیست. این که نیستش به سادگی برگردیم بگیم ها 400 هکتار زمین ها به این رفت حالا دیگه خیلی خود به زودی جاش میاد. نخه، هیچ وقت جاش نمیاد. خسارتی که میخوره وقتی که زمین عریان میشه، یه بارون یا باد که بیاد، خاک فرسایش پیدا میکنه. از جنبه های بسیار بسیار حیاتی محیط زیست ما دچار خسران بسیار بسیار عمیقی میشه که سالها و سالها ما بایستی که این ضرر رو تحمل بکنیم.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در 21 ماه گذشته تلاش‌های زیادی برای احیای زیرساخت‌هایی برای مهار آتش‌سوزی انجام شده است. زیرساخت‌هایی که به گفته او برای مهار آتش‌سوزی باقی نمانده است. معصومه ابتکار همزمان بر آموزش و فرهنگسازی در جامعه تاکید کرد و روشن کردن آتش در فضای باز در فصل تابستان را کاری غلط و ممنوع اعلام کرد، چرا که می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در نشست خود در آلمان بر ادامه تحریم روسیه به دلیل سیاستش در اوکراین تاکید کردند. سران این کشورها اعلام کردند درباره ادامه تحریم علیه روسیه تا اجرای کامل توافق صلح با اوکراین اتفاق نظر دارند. از آنا رایسکایا بشنویم.
سیاست روسیه در اوکراین یکی از موضوعات کلیدی اجلاس گروه 7 است که تیان رهبران آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن تأکید کردند. سیاست تحریمی علیه روسیه تا زمانی ادامه خواهد داشت که کرملین پایبندی کامل خود را به اجرای توافق صلح با اوکراین نشان دهد. به گفته رهبران غربی، در حالی که وضعیت در شرق اوکراین رو به وخامت نهاده، لغو تحریم ها علیه روسیه منتفی است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا پیش از گرد همایی رهبران G7 در جنوب آلمان اظهار داشت:
So let me state clearly, given the current situation, if anyone wants to start a debate about changing the sanctions regime.
صراحتاً میگویم با توجه به وضعیت موجود، اگر کسی بخواهد درباره تغییر نظام تحریمی وارد بحث شود، تنها بحث ممکن تشدید تحریم ها خواهد بود. ما میخواهیم روسیه همتای ما باشد، نه مشکل برای اروپا، اما در حقیقت چاره ای نداریم.
But in fact we have no choice.
رهبران اتحادیه اروپا بیشتر توافق کردند. تا تحریم ها علیه روسیه تا زمان اجرای کامل توافق صلح با اوکراین ادامه یابد، اما همچنان باید در مورد تمدید این تحریم ها تصمیم رسمی بگیرند. به گفته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما و آنگلا مرکل تأکید کردند تحریم ها علیه روسیه به رغم آسیب ناشی از پیامدهای آن بر اقتصاد اروپا به قوت خود باقی خواهد ماند. ارنست افزود:
کانسلر مرکل و پرزیدنت اوباما اگرید که پرزروینگ دی یونیتی اف دی یونایتد استیتس ان اور یورپین الایز اند
صدر اعظم مرکل و رئیس جمهور اوباما متفق القولند که حفظ اتحاد میان ایالات متحده و همپیمانان ما در اروپا در اولویت قرار دارد و همکاری و هماهنگی اقدامات در پاسخ به برانگیختن بی‌ثباتی در اوکراین از سوی روسیه از اهمیت فراوان برخوردار است.
روسیه از زمان الحاق کرمه از حضور در جمع اقتصادهای بزرگ جهان که پیشتر با حضور آن کشور گروه 8 نامیده می شد کنار گذاشته شده. یک شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و میزبان رهبران G7 گفت تا زمانی که روسیه متحد به رعایت و اجرای قوانین کلیدی بین المللی نباشد، بازگشت به چارچوب G8 غیر قابل تصور است. الکسی مالاشنکا، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، میگوید رهبران غربی نمیتوانند تصمیم بگیرند، با روسیه تعامل کنند یا تقابل.
У меня лично возникает такое ощущение, что ни Меркель, ни Оланд, да даже Обама, они собственно
назарам на Меркель, на Оланд, на Обама نمیتوانند درک کنند اهداف روسیه چیست. میفهمند اما نمیتوانند باور کنند. طرح صلح مینسک غیر قابل اجراست و انتظار اینکه مسکو یا کیف این طرح را اجرا کنند بی‌معناست. برخلاف غرب که بیش از همه از وقوع جنگ هراسان است، پوتین از جنگ نمیترسد. او جنگ را آغاز کرد و هیچ کس، شاید حتی خودش هم، نمیداند هدف از این جنگ چیست. استراتژی غرب در قبال روسیه شکست خورده و بر همه روشن است که تحریم‌های کنونی کرملین را به تغییر سیاستش ترغیب نخواهد کرد. اعمال فشار بیشتر خطرناک است و عدم اعمال فشار نیز خطرناک‌تر.
در روزهای گذشته پترو پاروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، تهدید از سرگیری جنگ تمام یار در شرق این کشور را بسیار جدی توصیف کرد. کیو و غرب روسیه را متهم میکنند که پس از الحاق کرمه از شورشیان شرق اوکراین حمایت کرده و با ارسال نیرو و ادوات جنگی به منطقه که برغم توافق صلح همچنان ادامه دارد به عمق این بحران میافزاید. روسیه همواره این اتهامات را رد کرده. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بار دیگر دولت اوکراین را مسئول ادامه بحران در شرق این کشور دانست و با انتقاد شدید از اظهارات تند رهبران G7 اعلام کرد که انزوای روسیه کارآمد نخواهد بود، زیرا به گفته وی حل مسائل بین المللی بدون این کشور امکان پذیر نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و بعد از این گزارش ها سر بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
از اردوی تیم ملی فوتبال ایران خبر میرسد سه بازیکن این تیم، جلال حسینی، سروش رفیعی و سردار آزمون، هر کدام به دلایلی ممنوع الخروج هستند و نمیتوانند تیم ملی را در سفر امروز همراهی کنند. حسینی به دلیل بدهی مالیاتی، رفیعی به خاطر مشکل سربازی و آزمون هم به دلیل خروج چند باره از مرزهای کشور با گذاشتن وثیقه در حال حاضر ممنوع الخروجند. تیم فوتبال ایران سه‌شنبه از تهران راهی تاشکند می شود تا بعد از انجام بازی دستگرمی روز پنج‌شنبه با ازبکستان برای برگزاری اولین دیدار در مقدماتی جام جهانی 26 خرداد با ترکمنستان راهی این کشور خواهد شد. اما خبر فساد در فوتبال ایران که دو روز پیش از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام شد، در صدر اخبار داغ ورزشی این کشور قرار دارد. در تازه ترین واکنش به گزارش مجلس، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیما گفته
افراد نوعی میان میگن فساد و هیچ مدرکی را نمی کنن، اونا به نظر من مقصرهای اصلی کارن.
تیم ملی والیبال ایران برای انجام دو دیدار آخر خارج از خانه خود در چارچوب لیگ جهانی 2015 مقابل روسیه روز دوشنبه از شهر ورشوی لهستان عازم مسکو شد. تیم والیبال ایران طی دو هفته گذشته در 4 دیدار خارج از خانه، 2 بار به آمریکا و 2 بار به لهستان باخته و طی روزهای 23 و 24 خرداد باید در شهر کازان 2 بازی آخر خارج از خانه را برابر روسیه برگزار کند. تیم والیبال ایران ماه آینده بازی‌های خانگی خود را مقابل تیم‌های آمریکا، لهستان و روسیه برگزار خواهد کرد. و یک روز بعد از پایان رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه، اتحادیه جهانی تنیس بازان رده‌بندی تازه مردان و زنان را اعلام کرد. مهمترین تغییر در رنکینگ مردان بود که استانیساس واورینکای سوئیسی که به عنوان قهرمانی رولانگاروس دست یافت، با 5 پله صعود در رتبه 4 جدول قرار گرفت و رافائل نادال اسپانیایی هم به رده 10 صعود کرد. نوواک جوکوویچ صربستانی، راجر فدرر سوئیسی و اندی ماری بریتانیایی به ترتیب مردان شماره 1 تا 3 تنیس جهان هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و خیلی خوشحالیم که تا این لحظه همراه شما شب زنده‌داران به خصوص در ایران هستیم. 30 دقیقه بامداد تهرانه. امیدواریم که بتونید همراه ما بمونید تا 15 دقیقه آینده و برنامه نمای دور نمای نزدیک را هم در ادامه بشنوید. قبل از این برنامه البته مثل همیشه همراه میشیم با فهیمه خضر حیدری، خبرهای تازه رو بشنویم.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. دست کم 49 شهروند از جمله 6 کودک در حمله های هوایی نیروهای دولتی در شمال غرب سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از سازمان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، هواپیماهای نظامی این کشور در حالی به روستای الجنودیه حمله کردند که تعداد زیادی از مردم مشغول خرید بودند. روستای الجنودیه در غرب استان ادلب از مدتی پیش تحت کنترل شورشیان بوده است. به گزارش سازمان ملل متحد در طول 4 سال درگیری و جنگ داخلی در سوریه بیش از 220 هزار تن کشته و حدود 12 میلیون نفر آواره شدند. در ایران مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل میگوید که ایران به هیچ وجه به گفته او به هیچ غریبه ای از آمریکایی و غیر آمریکایی اجازه نمیدهد که از مراکز نظامی حساس ایران بازدید کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی اشاره کرده است که بازدید آمریکایی ها از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران به گفته او بر اساس دیدگاه بسیار دقیق رهبر جمهوری اسلامی ممنوع است. آقای ولایتی همچنین تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره از نبودن هیچ نشانه از انحراف در مسیر کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در ایران گزارش داده. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل همین امر را نشانه آن دانست که غرب به گفته او از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن است، اما دنبال بهانه می‌گردد. حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه با اعلام اینکه هر نوع مسمومیتی از نظر پزشکی عمدی تلقی می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، گفت امکان عمدی بودن مسمومیت زائرانی که در مشهد مسموم شده اند وجود دارد. بر اساس گزارش ها 32 تن از زائران عربستانی در مشهد مسموم شده اند و 4 تن از آنان جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر بهداشت در ایران گفته است علت مسمومیت زائران عربستانی استفاده از سمی بوده که در اتاقهایی که آنها مستقر بودند استفاده شده. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از دستگیری مدیر و 4 تن از خدمه هتلی که زائران عربستانی در آن مسموم شده بودند یا جان خود را از دست داده اند خبر داده است. از سوی دیگر به نوشته ایرنا، غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرده است که عمدی یا جنایی بودن قضیه هنوز ثابت نشده و گفته است که باید در انتظار نتیجه تحقیقات آزمایشگاهی بود. وزیر کار در ایران از افزایش آمار بیکاری در کشور خبر داده و گفته است که با فارغ التحصیلی حدود 4 میلیون دانشجو از دانشگاه کشور، تعداد فارغ التحصیلان بیکار در آینده بیشتر هم خواهد شد. به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز یکشنبه و در حاشیه همایش مهارت آموزی و اشتغال افزود، همکنون 40% از بیکاران کشور دانش آموخته دانشگاهی هستند. وزیر کار دولت حسن روحانی همچنین با اعلام اینکه بسیاری از مشاغل در روستاها در حال از بین رفتن هستند، از همه دستگاه ها خواست تا در راه حل معضل بیکاری و توسعه اشتغال در بنگاه های های خرد و متوسط همکاری کنند. حل بحران بیکاری در ایران یکی از وعده های انتخاباتی دولت حسن روحانی بوده است. و در کیش مدیرعامل منطقه آزاد کیش از کشف یک مخزن بزرگ گازی در این جزیره خبر داده که به گفته او بزرگترین مخزن گازی مستقل در ایران است. اینطور که ایلنا گزارش می‌کند، علی اصغر منسان همچنین از شناسایی 13 حلقه چاه نفت جدید طی چند سال گذشته در جزیره کیش خبر داده و گفته است که 2 دکل حفاری نیز در این جزیره مستقر شده‌اند. آقای منسان با تایید این خبر که بعد از توافق اولیه هسته‌ای در ژنو سرمایه‌گذاران خارجی به ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این جزیره مشغولند، گفته است در حال حاضر به سرعت در حال توسعه بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و امکانات در جزیره کیش هستیم تا آمادگی برای حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.
ممنونم از تو فهیمه خضر حیدری بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا. اما در ادامه همراه بشیم با مهداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک. خیلی متشکریم که با ما بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. در کنار جک کرواک، ریچارد راتیگان و عده‌ای دیگر، چارلز بوکوفسکی از نامدارترین شاعران آمریکایی دوره‌ایه که به نسل بیت مشهور شدند. شاعرانی که از اواسط دهه 50 میلادی پایه‌گذار جنبشی عموماً معترض به نرم‌های اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بودند. آثار چارلز بوکوفسکی عموماً در ایران غیر قابل چاپ تشخیص داده میشه مگر با سانسور گسترده. حالا 4 مجموعه از شعرهای بوکوفسکی به همت مصطفی رضیعی با زبانی پاکیزه و دقیق و امانتدارانه ترجمه و یکجا به طور مجانی در نشر الکترونیکی شهرگان منتشر شده. مست پیانو بنواز مثل سازی ضربی تا وقتی که کمی از نوک انگشتایت خون بچکد، سوختن در آب، غرق شدن در شعله، دعای خیر پرنده مقلد و سفرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگوی من شعری از چارلز بوکوفسکی رو با صدای مترجم اثر بشنوید.
از دفتر شعر شعرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای، شعر شماره 4، زخم موقع اصلاح. هیچ وقت کاملا درست نیست، طوری که مردم نگاه می کنن، طوری که موسیقی می نوازد، طوری که کلمات نوشته می شوند. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، تمام چیزهایی که به ما آموختن، تمام عشقهایی که دنبالشان می دویم، تمام مرگهایی که باهاشان می میریم، تمام زندگیهایی که زندگی می کنیم، اینها هیچ وقت کاملا درست نیستن، اینها به زحمت به حقیقت نزدیک می شوند. این زندگیهایی که زندگی می کنیم یکی بعد از دیگری به نام تاریخ روی هم تنبارشان میکنیم، زباله گونه ها، انهدام نورها و راه، هیچ کدام کاملا درست نیست. گفت اصلا به زحمت میتوانند درست باشند. جواب دادم فکر میکنی اینها را نمیدانستم و از آینه دور شدم. صبح بود، بعد از ظهر بود، شب بود، چیزی عوض نشده بود، همه چیز سر جای خودش قفل شده بود. چیزی برق زد، چیزی شکست، چیزی باقی ماند. من از پله ها پایین رفتم و واردش شدم.
خیلی سپاسگزارم آقای مصطفی رضیعی. 4 کار همزمان تقریبا از بوکوفسکی شما منتشر کردید به صورت نشر الکترونیک در نشر شهرگان کانادا که به صورت مجانی قابل دسترسی هست برای مخاطبان و علاقمندان به شعر و شعر جهان و به خصوص علاقمندان خاص شعر بوکوفسکی. چطور شد که شما دست به چنین کاری زدید و 4 کار سنگین از بوکوفسکی رو برداشتید، ترجمه کردید و با این کیفیت هم منتشر کردید به صورت الکترونیکی و بدون هیچ گونه مطالبه پولی برای استفاده از این کتاب ها؟
جوابش اینه که یکی این که آخرین راه حلی بود که باقی مونده بود بعد از اینکه نذاشتن کتاب‌ها در ایران منتشر بشن و دوم همین که در دسترس هم برای هر کسی که بتونه اونها دانلود بکنه، خودش بخونه یا به دوستانش بده که اونها بخونن، میتونه به مخاطبی دست پیدا بکنه که کتاب های چاپی الزاماً نمیتونن بهشون دست پیدا بکنن. این مخاطب هم الزاماً داخل ایران یا فرضاً بگیم داخل کانادا نیست، این مخاطب میتونه هر جای دنیا باشه و تمام چیزی که احتیاج داره یک دستگاهی که باش بتونه این کتاب ها رو دانلود بکنه و زبان فارسی که بتونه اونها رو بخونه.
ما میدونیم که چارلز بوکوفسکی از زبانی در شعرش بهره میجویه که بسیار رها و آزاد است و در قید و بند آنچه که اخلاق سنتی به هر حال مراقبش هست و توصیه میکنه که بعضی کلمات رو نباید در شعر به کار برد رو اعتقادی نداره و بسیار زبان راحتی داره. شما کارهایی از او رو که ترجمه کردید و به وزارت ارشاد دادید برای گرفتن مجوز، البته کارهایی رو که قطعا شما قبلا انتخاب کرده بودید لابد که مشکلی نداشته باشن از نظر ارشاد در میان کارهای بوکوفسکی، اما اونها هم تحمل نشده و ظاهرا مجوز نگرفتن.
درسته، در حقیقت به شکل 5 دفتر رفته بودن به ارشاد و اون دفترهایی که به ارشاد رفته بودن دو تفاوت خیلی اساسی با این دفترهایی که الان منتشر شدن دارن. یکی این که حجمشون خیلی کمتر بود و یکی هم این که بعضی کلمه ها در اونها استفاده نشده بود، ولی 4 تا از اون دفترها رو شفاهن توقیف کردن. یکی از دفترها با حدود 12 صفحه حذفی مجوز گرفت ولی امکان انتشار پیدا نکرد. علتش هم این بود که روزنامه کیهان یک مقاله مفصل منتشر کرد به اسم این که چشمه چطور باطلاق شد و در اونجا یک مثالی که گذاشته بودن از نمونه شعرهایی که وزارت ارشاد به قول اونها لطف کرده جلو انتشارش رو گرفته، یک پاراگراف از دفتر شعر دعای خیر پرنده مقلد بود که اونها گذاشته بودن و همون پاراگرافی که روزنامه کیهان منتشر کرد باعث شد که ناشر جرئت نکنه حتی همون کتابی که داره مجوز بود رو منتشر بکنه.
خب در حال حاضر الان 4 مجموعهش بدون هیچ گونه سانسوری و بدون هیچ گونه حذف و اضافاتی به شکل خیلی تمیز و مرتبی هم در آمده و در انتشارات الکترونیکی شهرکان قابل دسترسی است برای هر مخاطب و علاقمندی که الان صدای ما رو شاید میشنون. برگردیم به خود کارهای این ترجمه، به نظرم فارغ از دشواری ها نبود در زمان ترجمهش.
من در مورد زبان سعی کردم یک زبان ساده فارسی انتخاب بکنم. چیزی که وجود داره اینه که بوکوفسکی وقتی شعر میخونه خیلی ساده و معمولی شروع میکنه شعرش رو میخونه، انگار داره از یه صفحه روزنامه یه مقاله میخونه برای مثلا یه کلاس. من فکر میکنم که این زبانی که انتخاب شده مناسبه برای انتقال شعرها به زبان فارسی. این رو هم در نظر دارم که ترجمه شعر اصلا موضوع راحت و ساده ای نیست.
بزرگترین مشکلی که شما باش دست و پنجه نرم کردین توی ترجمه این همه کار از بوکوفسکی که مقدارش هم کم نیست واقعا چه مواردی بود؟
یک موضوع شکست خطه. بوکوفسکی در جاهایی که حتی توی انگلیسی معمول نیستن خطش رو میشکنه و میره خط بعد. یعنی بیشتر این احساس بر من بود که چون دلش میخواسته رفته خط بعد، نه اینکه چون الزامی وجود داشته که مثلا بره خط بعد. و این بعض وقتا کار سخت میکنه چون بعضی جاها وسط کلمه رفته خط بعد. من سعی کردم به همون نحوی که اون دلش میخواد توی فارسی بیارم. این موضوع دیگه مسئله کلمه هایی که بوکوفسکی استفاده میکنه و اینها شاید برای بعضی خواننده های فارسی زبان شوک آور باشن که یک نفر اینا راحت در مورد خیلی مسائل صحبت میکنه و کلمه های استفاده میکنه که عادت نداریم ما توی کتاب ها ببینیم، مخصوصا توی کتاب های شعر عادت نداریم ببینیم. من سعی کردم همون کلمه ها رو بیارم بدون اینکه دست ببرم توشون.
حالا جدای از این موضوع، یعنی راحتی زبان بوکوفسکی و بیقیدی که داره و معتقد به رهایی در بیان احساس شاعر هست، به همین خاطر شعرش رو مملو میکنه از کلمات و واژگانی که به اعضا و اندام و بدن آدمی برمیگرده، زنان و مردان، همینطور به زندگی هایی که خودش گذرونده، در تجربه های شخصی و زیسته خودش رو در شعراش میشه دید. اما یک تلخی فردی، یک پوچنگاری زندگی، یک بی‌اعتباری جهان در شعر او هست و در این حال یک سرخوشی پر امید هم در شعرهاش موج میزنه.
درسته، بوکوفسکی رو به نوعی ملک شعرهای آدم های فقیر امریکای شمالی میشناسن. برای اینکه اون با این آدم ها زندگی کرده، همونطوری که اونها زندگی میکردن در اوج فقر برای سالها، باشون کار کرده، باشون مست کرده، با باشون خوابیده، با آدم هایی که دور برش بودن، و نتیجه تمام اینها رو آورده به نوشته هاش. من وقتی حالا فارغ از شعرها داستان های رمان های بوکوفسکی رو میخونم، این احساس به این دست میده که همشون به نوعی کتاب خاطرات هم در ژانرهای مختلف. سر زندگیش هم یک مثل معجزه است، مثل معجزه‌ای که یک نفر بهش رسیده باشه و یک ایمان فردیه که به خودش داره و این رو منتقل میکنه به خوانندش. که درسته که همه ما به نوعی بدبختیم، ولی زندگی چیزهای خوب خودش رو هم داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با مصطفی رضیعی، مترجم چهار مجموعه شعر چارلز بوکوفسکی، شاعر آمریکایی. سپاس از اینکه ما رو در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.